بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم. لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا. عرض سلام، ادب، احترام و تواضع دارم محضر همه شما بینندگان محترم، عزیز برادران و خواهرانی که در جای جای این عالم پهناور بیننده برنامه خودتون هستید. با افتخار در خدمت شما خوبان هستیم، بنده و همکارانم از شبکه جهانی ولایت. خیلی خوشحالیم از اینکه توفیق داریم لحظاتی رو محضر گرانبهای شما خوبان هستیم. همونطوری که مستحضر هستید، دوشنبه شبها برنامه نگاهی دوباره به قرآن محضر وجود نازنین استاد مسلم خودم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد ملکی هستیم. حضرت استاد، عرض سلام و ادب و احترام دارم. اعیاد گذشته بر شما مبارک باشه انشاءالله.
خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده مهدر استالی و همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که اعیاد گذشته بر همه شما و بر حضرت عالی مبارک باشه انشاءالله.
تمنا میکنم
و انشاءالله این ماه شعبان مقدمه حقیقی و واقعی باشه برای ورود به یک ماه سیر سلوک
الهی.
ماه خدا، ماه رمضان انشاءالله.
الهی آمین. الهی آمین. این نکته رو محضر شما بینندگان محترم عرض میکنم، قطعا اطمینان دارم واقف هستید به شرایط برنامه، کمک میکنه سوالاتی که شما به ذهنتون میرسه، شبهاتی که میرسه در موضوع مباحثی که استاد بزرگا مطرح میکنن، میتونید از طریق راههایی که همکارانم هم زیر نویس کردن هم پیام بدید، به دست بنده حقیر میرسه، هم تماس بگیرید، صدای گرم و دلنشین شما خوبان رو بشنویم. استاد بزرگوار، هفته گذشته اگر خاطرتون باشه در این خصوص صحبت کردیم، والعصر، این آیه مبارک، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استاد بزرگوار، انسان ها در خسران هستند، اشاره حضرت عالی بود.
بله.
قسم به عصر، حالا عصر رو فرمودید، اشاره به امام عصر میتواند باشد، زمان میتواند باشد، انسان ها در خسران هستند. سوال مطرح شد، شبهه مطرح شد، حالا این دایره انسان ها فقط تو ایران که ما بینندگان ما نیستن، خیلی از بینندگان بین المللی هستن، در اقصانقات این عالم خاکی دارن میرن. پاسخش رو خیلی متقن دادید. یک شبهه دیگه استاد بزرگوار، انسان ها در خسران هستند. میخوام بدونیم که قرآن خداوند متعال چه دستورات ارائه میده تا انسان از این خسران به عبارتی نجات پیدا کنند.
بله، من یک نکته رو عرض کنم.
تمنا میکنم.
چون برنامه ما اسمش نگاهی دوباره به قرآنه، خب بینندگان ما در خارج از کشور ایران،
بله،
که خب ما رو میان برای زیارت، گاهی در مشهد، گاهی در همین هفته گذشته در 3-4 روز پیش در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها خب یکی از برادران ازبکی آمد عرض سلام مونا داشت و فهمود که من از اون بینندگان خلاصه
پرپاقرص
شما هستم و خیلی استفاده میکنم. من از کردم این که من نیستم که من مثل ضبط صوت دارم اون چی که در قرآن هست را بیان میکنم، من چیزی از خودم اجازه ندارم اضافه کنم.
بله.
من آیات قرآن رو دارم میخوانم و ترجمه میکنم. خب علی حال معلومه که عزیزان ما در اقصا نقاط دنیا اونهایی که فارس زبان هستن برنامه های فارسی رو دنبال میکنن و اونهایی که علی حال به زبان انگلیسی خب برنامه های انگلیسی عربی رو دنبال میکنن. خواستم این نکته رو عرض کنم که وهابیت غیر از برادران اهل سنت ما علی حال در ایران اطراف ایران همه از برادران بزرگوار اهل سنت ما هستن و ما سال هاست و قرن هاست با هم زندگی میکنیم و همه هم همدیگر رو میفهمیم. هیچ وقت هم هیچ کدام از ما دیگری رو متهم به شرک نکردیم. خب حالا هر کسی مبانی خودش رو داره. ما در مفهوم در بحث عبادت و توسل هیچ اشکالی و اشتباهی و اختلافی با هم نداریم.
بله.
همه در بحث مفهوم معتقدیم که شرک حرام است، شرک خروج از دین است. اما وهابیت که به نظر ما یک دین دست سازه، یعنی همون ابن تیمیه‌ای که بزرگان اهل سنت او را از شهر بیرون کردند و او را به زندان انداختند، و اما چه اتفاقی افتاد که حاکمیت عربستان علی حال این تفکر را به رسمیت شناختند و از دل اون علی حال داعش بیرون آمد و تفکر تکفیری به وجود آمد؟ این به نظر دیگه الان برای همه مسلمان ها روشنه و یک بار هم من در برنامه عرض کردم که اگر بیش از این بخوایم بخل بذاریم برای اینکه اثبات بکنیم که بابا شما هی به ما میگید که اینها مشرکن، ما معنی شرک را میفهمیم. وقتی به مشرکان میگفتن شما مشرکین، مشرکان میگفتن بله ما علیه این بت‌ها را شریک خدا میدونیم، یعنی اینا انکار نمیکردن، اینا برای خدا شریک قائل بودن. شیعه در هیچ برهه‌ای از زمان به سمت شرک نرفته، بلکه توحید ناب از آن اوست، چون امامانش موحدان نابند. شما علی ابن ابی طالب علیه السلام در اوج توحیده، در عظمت توحیده. شما این تعبیر پیامبر اعظم شان که در منابع برادران اهل سنت مکرر ذکر شده که علیون مع الحق و الحق مع علیین، خب وقتی که این شد مجسمه حق و کسی که از این حق مشایعت میکنه، پیروی میکند، پیروی از چیش میکنه؟ از افکارش، از عقیدش، از دستوراتش. ولذا شما بهترین زیارتنامه از کردم قبلا و مستندترینش زیارت امین اللهه. شما در زیارت امین الله مسئله توحید رو به اوج میرسانی. سه چهار خط بیشتر سلام نیست، السلام علیکی یا امین الله فی ارضه و حجت و حلا عباده، السلام علیکی یا امیر المؤمنین، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابه و تبعت سنن رسول. خب تو تبعیت از سنت رسول کردی، تو تبعیت از کتاب کردی، تو امیر مؤمنان هستی، تو حجت خدا رو. خب ما باید به چی زبان؟ من گاهی احساس میکنم که این گونه مسائل کار دشمنه که ما را از معارف قرآن باز بداره.
بله.
یعنی اونا هی شبهه بیاندازن، ما هی شبهه پاسخ میدیم. بابا ما در نمازمون در تو سلام میگیم اشهد ان محمدن عبده و رسول، او را عبد میدانیم، او را فرستاده خدا میدانیم، او را خدا نمیدانیم، به خدا قسم اونو خدا نمیده. ولی اینا همچنان بر طبل اختلاف و شبهه افکنی میزنند و خب ممکنه جوانهایی هم باشن و تحت تأثیر این شبهات قرار بگیرن، بعد اون وقت ماها مجبور بشیم که همش هی پاسخ بدیم به شبهاتی که اونا مطرح میکنن، تا جامعه ما از معارف قرآن، از نگاهی دوباره به قرآن
جا بمونه.
جا بمونه.
بله.
من خیلی چند نمیدونم پار سال بود اینو عرض کردم که خیلی قصه میخورم از اینکه حرفای واهی دیگران بزنن، مثلا بگن شما قرآن رو تحریف شده میدونید، حالا ما ای ادله بیاریم بگیم بابا به این دلیل به این دلیل به این دلیل زندگی ما با قرآنه. خب میگم میشه چیزی که تحریف شده رو ما اینقدر ترویج کنیم، اینقدر درش وقت بگذاریم؟ والا بلا به کی قسم، هر کیش ما قرآن رو این قرآن رو همون قرآن پیامبر میدونیم و آن قرآن رو همین قرآن میدانیم. حالا یک نفر در بین علما یکی از این از ممکنه خطایی بکنه، خب این همه از بزرگان نسبت به عدم تحریف قرآن سخن گفتن، کتاب نوشتن، ما رو همچنان تو این جور مباحث نگه دارن. اون بحثی که الان شما مطرح کردید و بحثی که ما هفته قبل شروع کردیم که اون مسئله ناب توحیدیه، ما از اینها باز بمونیم. من این از اینجا درس کردم که بینندگان عزیز ما دیگه از این بعد عبور کنن.
بله.
اینایی که میرن زیارت ائمه اینا شرک مشرکن. ما ائمه را بنده مخلص خدا میدانیم و اونها رو پیش خدا آبرومند میدانیم و اونها رو شفیع قرار میدهیم. این هم در روایات اهل سنت وجود داره، هم چی میرفتن پیامبر رو شفیع قرار میدادن، حتی میرفتن سر قبر پیامبر از پیامبر عظیم شأن میخواستن شفاعتشون کنه. اینا به نظرم دیگه حداقلش اینه که من یه مدتی دوباره وارد این بحث ها نشم تا ببینیم شبهات دیگری آمد اونها رو ما پاسخ میدیم. عرض من در یک کلام این است که در شبهه شبه افکنان نمانیم.
بله.
از این قرآنی که بحریست دریاییست که عمق ندارد قواسی کنیم. لذتون روایت از پیامبر عظیم شأن داره که من اراد العلم فلیفل ور القرآن، هرکس علم حقیقی میخواد قرآن را زیر رو کنه. من اسمش گذاشتم قرآن رو دوباره بخونه.
بله.
اون تعبیری که هفته قبل از کردم اون یاد داشتی که برادر ما از سوئد نوشته بود که خیلی منو تحت تاثیر قرار داد، که من از 7-8 سال پیش با این برنامه آشنا شدم تا الان بیش از 100 بار قرآن را مطالعه کردم. نه ختم کنه ها، مطالعه کردم. اینا برای ما خیلی اهمیت داره. این از این جهت عرض کردم که ممکنه بینندگان ما بعضیشون بگن که پس چطور مثلا شبهاتی که وجود داره، خب افراد دیگری هم هستن اون شبهات رو پاسخ میدن، ولی نگاهی دوباره به قرآن دنبال این هست که دوباره قرآن را،
بله،
چند بار قرآن را ورق بزنیم و رمز سعادت خودمون را از قرآن به دست بیاریم. قرآن رمز سعادت بشر است. اگه کسی به اون رمزها دسترسی پیدا کند، هم در دنیا و هم در آخرت جزء رستگاران خواهد بود
انشاءالله.
حالا این به عنوان یک مسئله کلی، اما راجع به این نکته‌ای که شما اشاره فرمودید که غیر از اونی که در سوره بلعصر پاسخ داده در عصر برای خروج از خسران، خود سوره عصر پاسخ داد.
بله.
که همه انسان ها، همه، وقتی میگه همه انسان ها، پیامبر رو هم شامله، انبیا رو شامله، ائمه رو شامله، الا الذین آمنو خارج میکنه، وگر کسانی که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن. رأس همه مؤمنان پیامبر است و اهل بیت عصمت و طهارت. یعنی هر جای قرآن که یا ایها الذین آمنو آمد، مؤمن کامل پیامبر است و اهل بیت عصمت و طهارت. لذا انبیا و اولیا و اوصیا جزء اونور استثناء هستند، جزء مستثنا منه، یعنی اینها اهل ایمانن در اوج و اهل عمل صالحن در اوج، هم کمن و هم کیفن.
بله.
کمش اینه که خب حضرت در نقل داره که از تمرین در روز 1000 رکعت نماز میخواد. این کمیتش. حالا بعضی میگن میگه میشه 1000 رکعت نماز بخونی، نماز مستحبی رو میشه بیل بزنی نماز بخونی، میشه با اشاره رکوع بری، با اشاره سجده کنی.
بله.
مثلا فرض کنیم کسی رفته کربلا، رفته نجف، رفته مشهد، جایی که محل اسکانش هست فاصلش زیاده، ماشین هم پیدا نمیکنه، میخواد نماز شبش هم بخونه، نماز صبحش هم برسه حرم. از همین که از خونش شروع کرد حرکت کنه به سمت حرم، این شروع کنه قامت ببنده به سمت قبله و غیر ذلک هم نمیخواد و دو رکعت نماز نافله شب میکنم قل هو تعالی الله بسم الله بخوان، با اشاره سر یا اشاره چشم رکوع برو، ذکر رکوع بگو، بعد ذکر سجده ها رو بگو و همینطور نماز رو بخون. زمینی که تا برسه به حرم خب کلی نماز میخونه. خوشا آنان که دائم در نمازن، یعنی همیشه به یاد خدا هستن و از جهت کیفیت هم خب در اوج اخلاصن، چون عبادت هر چی درش خلوص بیشتر باشه اثرش بیشتره. خب پس یکی از راه‌های خروج از خسران که دغدغه بشر باید این باشه، وقتی از حجت سلام الله علیه ظهور میکنه، عقل انسان ها کامل میشه، حضرت دستی بر سر انسان ها میکشه که حالا اشاره به همین علیه حال آماده کردن فضا برای درک بیشتر از علم و آگاهی. عقل انسان ها که کامل شد، انسان ها مهمترین دغدغه شون خروج از خسران خواهد شد. لذا اونهایی که عارفن، اونهایی که به عرفان رسیدن، اونهایی که به مقامات معنوی بالایی رسیدن زیاد گریه میکنن و گریهشون گریه عشق، گریه شوق دیداره. بخشش هم گریه ترسه که نکنه اینها گرفتار خسران بشن، نکنه عاقبتشون به خیر نشه. ببینید اوج عقلانیت به کجا رسیده؟ به جایی رسیده که اون نگران خسارته. هرچه عقلانیت کمتر باشه، دغدغه نسبت به خسران کمتر میشه.
نداره. بله.
یعنی اون در حد همین مسائل مادی و بعد حیوانیش رشد کرده که حالا بیشتر به این که حالا خونه‌ای داشته باشه، زندگی خوبی داشته باشه، همسر
بانکی،
اینا همش خوبه ها.
بله.
اینا ما نفی میکنیم ها، منتها این مرحله به مرحله انسانی که روح خدا در او دمیده شده است نیست. در اون مرحله ای که خلیفت الله باید بشود، جانشین خدا روی زمین میخواد بشود، انی جاعل فی الارض خلیفه، نیست.
تو مرحله نیست.
لذا در زمان ظهور چون نزدیک تازه از این مرحله عبور کردیم، نیمه شعبان، انسانها عقلشون که کامل می شود، دغدغه هاشون و ذائقه هاشون تغییر پیدا میکنه.
بله.
رضاست که اونجا دیگه کسی حسادت نمی برده. چرا؟ چون حسادت جز بعد حیوانی انسانه، مال کسانی است که عقلشون در اون مرحله اوج، به مرحله اوج نرسیده. چرا باید حسادت؟ مثلا فرض کن بنده حسادت ازم که فلان چه قدش بلند من قدم کوتاه. خب این که بی عقلی دراست، آدم ها تو این بعضیشون قدشون بلند میشه، بعضی قدشون کوتاه میشه، بعضیشون ژنتیکه، بعضیشون حالا مثلا تغذیه است غیر ذالکه. خب دیگه حسادت خب الحسود لا یسود. خب این حسود هیچ وقت آسوده، یعنی همش خودش را میخورد، هیچ اثری هم بیرون نداره. این رو خواستم از اینجا درس کنم که این سوال همه بشریت باید باشه که ما چه کار کنیم که عاقبت به خیر بشیم، چه کار کنیم که گرفتار خسران نباشیم. خب در اونجا یه قاعده کلی فرمود، گفت اهل ایمان باشید و اهل عمل صالح باشید و دو مصداق از مصادیق عمل صالح رو ذکر کرد، یکی تواصی به حق و یکی هم تواصی
به صبر.
این عمل صالح که انسان دغدغه اینه داشته باشه که دیگران رو به حق دعوت کنه و خودش هم دغدغه به حق رسیدن رو داشته باشه. و یکی دیگه از مصادیق عمل صالح این است که به همه بگوید چه حق و در راه حق بودن هزینه داره. باید هزینه پرداخت کنه. حق خیلی چیز گران قیمتی است. برای این چیز گران قیمت باید هزینه پرداخت کنه.
بله.
هزینه‌اش صبر در مقابل سختی هاست. نابرده رنج، گنج خودتو باید رنج بکشی و باید صبر کنی در مقابل این رنج و این سختی. نبری،
کم نیاری
تا اینکه برسی به حقیقت. این یه بخش اینکه سوال شما فهمیده از کردم که خب خود سوره بلعصر این رو به زودی کلی پاسخ داده، اما سوره های دیگری هم به این مسئله اشاره کرده که من حالا یکی از سوره ها رو که همه باش معنوست به خاطر معنوس بودنش خیلی بهش حجاب معنوسیت انگار او رو گرفته، مثل حجاب معاصرت که مثلا آدم پدرش هست مادرش هست تا هست هم عصرشه هم زمانشه قدشو
بهره کافی
نیم، وقتی که از دست داد اون وقت میفهمه. اون سوره آخرین سوره قرآنه که خدای سبحان به خود پیامبر عظیم الشأن میفرماید که قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. خیلی آیه آقای این سوره مهم، سوره مهمیه.
بله،
خیلی سوره مهمیه. خب اولا خداوند دستور میده به پیامبر عظیم الشأن به عنوان یک انسان که تو از شر وسواس خناسی که یوسوس فی صدور الناس هست به من پناه ببر.
بله.
این از باب الگوه، یعنی به در میگم دیوار
تو
بشنو. یعنی من خدا وقتی به پیامبر میگم پیامبر تو در خطری و برای حفظ از خطر باید به من پناه ببرید، معلوم اون وقت نوبت ما که میرسه چقدر این قصه مهم میشه.
بله.
یعنی پیامبرم باید پناه ببره، پیامبرم باید خدا را پناهگاه خودش قرار بده. اما چیز عجیبی که اینجا وجود داره بحث خروج از خسرانه. عوامل ورود به خسران شیطانه، هوای نفسه. بله. شیطان از جنس جنه، شیطان از جنس انسانه. ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. حالا این دقت کنید چقدر زیباست این سوره. اولا فرمود قل اعوذ برب الناس، رب ملک الناس اله الناس، پناه به صفت ربوبی خدا، پناه به صفت مالکی خدا، مالکیتش، و پناه به الوهیت و اله بودن و معبود بودن خدا. اگر به این سه صفت خدا پناه ببرد انسان از شر وسواس خناس من الجنت و الناس کی و وصف صوفی صدور ناس در امان میمونه. سوال خروج از خسران. حالا چرا سه تا این صفت پشت داره هم؟ قول اعوذ برب ناس، رب ناس،
ملک
ناس و اله ناس. سه تا بشه. مفسرین نکات متعددی در ذیل این مطرح کردن. گفتن اگر کسی بخواهد تربیت بشود باید توحید ربوبی و توحید مالکی و توحید در الوهیت خدا را با تمام جان در جان خودش جا بده. چون رب است که تربیت میکند، که دستگیری میکند. چون مالک است که مراقبت از مملوک میکنه. چون اله هست که اگر فقط او را عبادت کنی او تو را ایاک نعبد و ایاک
نستعین،
اوست که استعانت به کمک میکند، اوست که کمک میکند، ما باید از او استعانت بجوییم. پس نکته اول اینجا اینه که اگر میخواهی در پناه خدا از شر شیطان جنی و امسی حفظ بشی، در امان بمانی و گرفتار خسران که همه هستیت از دست میدی، اگر گرفتار خسران بشی گرفتارش نباشی، باید اعتقاداتت رو محکم کنی.
بله.
باید اعتقاد راسخ به ربوبیت خدا داشته باشی. باید بدانی که تمام اون چه که در عالم هستی اتفاق میفتد، لا مؤثر فی الوجود الا الله. این یعنی توحید ربوبیت. اگر سخن میگویم، اگر مینویسم، اگر موفقیت پیدا میکنم، همه اینها از خداست. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رحمان. اگر توحید در مالکیت خدا که او مالکه، تو مملوک، انا لله
و انا الیه،
میدونی که این لام فقط لام ملکیت حقیقیه. تمام لام هایی که ما توی عربی و فارسی میخوایم به کار ببریم تو واژه هایی که معنی عربی داره، همشون ملکیت مجازیه، ملکیت حقیقی
نیست.
مثلا ما توی عربی مثال میزنیم، میگیم که میگیم الجل للفرس، این جلی که روی اسب، زینی که مثلا فرض کنید روی اسب انداختیم، میگیم این مال اسبه. یعنی اسب مالکه؟ میگیم نه، این مالکیت اعتباری و مجازیه، مجازه، حقیقی نیست. میگیم خب یه مثال برای حقیقی بزن، میگیم مثلا فرض کنید از سیارات لزید، مثلا این اتوبوس، این ماشین، اتومبیل مال زیده. بیاد بگن که این لام اینجا ملکیت حقیقیه. از نگاه توحیدی خیر. المال و آریتون، هیچ کس مالک چیزی
نیست.
همین ها آریه در دست ماست. المال و مال الله، مال مال خداست. نه تنها خودت مال خدایی. لذا گفت انا لله
و انا الیه.
ما ملک خداییم. لِ اون لام لام ملکیته، انا لِ الله لِلله، ما ملک خداییم، لام ملکیت بهش میگن، و خدا مالک منه. چون خدا مالک منه، اذا اصابتهم مصیبه، وقتی که مصیبت بر مؤمنان برسه، اونا میگن انا لله و انا الیه راجعون. خب من ملک خداییم، اون مالک منه، گه سازدم گه سوزدم، یا عاشقی آموزدم، او هر چه خواهد آن شدم، سبحانه و سبحانه. خب میگه شما اگه بخوای از خسران خارج بشی و به بهشت دنیا و آخرت نائل بشی، باید اعتقاداتت رو نسبت به خدا درست کنی. لذا شما میدید که لقمان اولین توصیهش برای تربیت فرزندش، یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. مسئله نفی شرک و مسئله توحید رو مطرح میکنه و در اینجا تأکید میکنه روی توحید در ربوبیت و توحید، چون توحید در خالقیت رو همه قبول دارن.
بله.
که خدا خالق ماست. حتی مشرکان هم توحید در خالقیت رو قبول داشتن، حتی شیطان توحید در خالقیت رو قبول داشت، گرفتاریش توحید در ربوبیت بود. گفت چرا سجده نکردی؟ گفت بخاطر اینکه تدبیر شما تدبیر خوبی نبود. انسان را از گل آفریدی، من از آتش آفریدی، اون وقت منی که از آتش هم دستور دادی که، یعنی اشکالش در توحید در ربوبیت بود، نه اشکالش توحید در. گفت که خلق کردی انسان را من طین، خلقته من طین و خلقتنی من نار. خب منو
من افضل ترم.
خب من چرا شما گفتی که من به شیطان، من عذر میخوام به انسان سجده کنم؟ یعنی تدبیر تو را قبول ندارم. لذا میگن حتی حسود از نگاه قرآن مشکل در توحید در ربوبی داره، نه اشکالش در توحید در خالقیته. یعنی انگار میگه خدای تو که اونو پول دار کردی، من بی پول، تو خیلی نعوذ بالله اشتباه کردی. اما کسی که توحید در ربوبیت داشته باشه همه چیز را از خدا میداند و اون رو درست میداند، چون میگه خدا حکیمه، حتما بر اساس حکمت داره به اون میده که امتحانش کنه، به منم نداده که منو با فقر امتحان کنه.
عجب.
به اون داده با دارایی امتحان کنه، به من نداده با. نکته دوم پس اینه که اگر کسی بخواهد از خسران نجات پیدا کند باید توحید در مالکیتش، یعنی همیشه حس کنه که مملوک خداست و خدا مالک اوست. اولیش هم شد همیشه حس کنه که اوست که تربیت میکند، اوست میدهد، اوست میگیرد. اون حیث تربیتی، این حیث مالکیتی و اله الناس، از حیثی که او فقط معبود من است، من هیچی از غیر از خدا را عبادت. اگر این گونه وارد عرصه دنیا شدی که این توحید در ربوبیتت، توحید در مالکیتت و توحید در الوهیتت را کامل کردی، اون وقت تو در پناه خدایی. ولی با گفتن این جمله که آدم در پناه خدا قرار نمیگیره، بگی ولی اعتقاد نداشته باشی، بگی ولی عمل نکنی، قل اعوذ برب الناس، نسخه است دیگه، یه نسخه چند خطی است. اگر میخواهی در امان باشی، اگر میخواهی حوادث دهشتناک شیطانی و هوای نفسی تو را له و لبرد نکند، اگر میخوای بیچاره نشوی، اگر میخوای گرفتار خسران نشوی، بگو قل، قل بگو اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. خب پناه میبری به توحید ربوبی، به توحید مالکی، مالکیت و به توحید الوهیت. از شر چی به خدا پناه میبری؟ از شر چی به این سه توحید پناه میبری؟ من شر الوسواس
الخناس.
وسواس شاید اسم صوت باشه، اسما اسوات توی عربی داره که یک صدایی که ازش میاد بیرون، اون صدا رو اسم میذارن برای اون شی. وسوسه، این وسوسه، این صدا صدای به هم خوردن علنگوها و زیورآلات زنانه.
صوته،
یه صوت که وسوسه، یعنی صدای لطیف آهسته ای دارد، صداش گوشخراش
نیست،
نیست، آهسته است و وسوسه گر تأثیر در قلب ها میگذاره. من شر الوسواس. اون وقت گفتن هر صدای آهسته ای را بهش میگن وسواس، وسوسه. بعد گفتن که حتی هر خیالی که در ذهن انسان میاد و انسان رو مدیریت میکنه، خیال گناه، که دیگه صداش کسی
نمیشنه.
کسی که داره تو ذهن خودش گناه میکنه و اون وسوسه گر داره آرام آرام او رو میبره به سمت تباهی و گناه تو عالم ذهنه، این وسوسه است. وسواس معنی مصدری داره که معنی اسم فاعلی از اراده میشه. وسواس یعنی وسوسه گر. وسوسه گر کیه؟ اون کسی که داره تو ذهنت یا تو گوشت داره میخونه، حالا یا موسیقیه، یا فیلم مستهجنه، یا پیامک محرکه، هر چی که تو را از خلیفت اللهی بیرون میبره، هر چی که تو را از و نفخت فیه من روحی، از روح خدایی
جدات میکنه.
جدات.
استاد بزرگ،
خود میخوام هر چی که رنگ بوی گند، رنگ بوی بد میدهد، به حدی بده که نمیتونی این رو در بین عقلا مطرحش کنی، خجالت میکشی. اینا معیارشه.
عجب.
اگه خوب بود خوب مطرح میکردی، اگه خوب بود که با صدای بلند بیانش میکرد و بیانش میکردی.
بله.
منتها با خطوات، گام به گام، به حدی این نرم و آرامه که آدم فکر نمی کنه این وسوسه شیطانه. برای که ببینه خودش داره تدبر میکنه، تفکر میکنه.
عجب.
و این خیلی خطر.
خیلی متشکرم. استاد صلاح میدید تو من شر الوسواس الخناس باشه، حضور ذهنتون داشته باشیم. بینندگان محترم سری به چرخانیم، در خدمت دوستان اتاق فرمان هم باشیم، یا حال و هواتون با حال و هوای گرچه گذشتون فاصله یکی دو روزه گرفتیم، اما همچنان دلتنگ این اعیاد ماه شعبان هستیم. دوستان اتاق فرمان در خدمتون هستیم، یه فاصله کوتاه مجدد برگردیم و حضر و بهره برمت فرمایشات استاد گرامی هست. مهدی مهدی ای صاحب زمانم، مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم. سرمه چشم ملائک خاک راحت، دل محول می شود با یک نگاهت، عالمی در انتظار دیدن رخسار ماهت، عالمی در انتظار دیدن رخسار ماهت. گل ها محو رویت، قلب رنگ و بویت، مایل به سویت، خاتم صائمی بکویت. مهدی مهدی ای روح و روانم، مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم، مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم، مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم. ای که ماه آسمان ها و زمینی، چون بیم بر رحمتون للعالمینی، از برای شیعیان در هر زمان کهف حسینی، از برای شیعیان در هر زمان کهف حسینی. ای دار و ندارم، ای باغ و بهارم، بی تو بی قرارم، غیر از تو کسی ندارم. مهدی مهدی ای جان جمالم، مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم، مهدی مهدی ای جان جهانم. الهی شکر، الهی شکر. اینو با تمام وجودم عرض میکنم. نمیدونید بینندگان محترم چقدر خوشحالم، چقدر خوشحالم از اینکه توفیق داشتم یک سال دیگه گذشت، یه نیمه شعبان دیگه رو بودم در بین شما مردم خوب، لذت بردیم، شاد بودیم. عرض میکنم آقا جانم، تا کسی رخ ننماید ز کسی دل نبرد، دل بر ما دل ما برد و به ما رخ ننمود. مبارک باشه بر شما ایامه فرخنده و میمون. دوستان تا فهم میگن گویا تلفنی داریم، سرکار خانم زارعی از بندرعباس، اگر صدای حقیقی رو میشنوید عرض سلام ادب احترام دارم خدمتون، خیلی تشکر میکنم، بفرمایید. سرکار خانم زارعی صدای حقیقی رو میشنوید.
سلام
علیکم و رحمت الله، اعیاد بر شما مبارک، بفرمایید.
شما داشتم برکان شبکه اولاد مبارک باشه انشالله. چند تا سوال دارم. یکی راجع به توسلی که آیا ما میتونیم به حضرت مسیح علیه السلام توسل بدیم یا نه، این اجازه رو داریم یا نه؟
توسل به حضرت مسیح، بله.
بعد اینه که در اون وسواس خناس انا حاجی، حالا اشاره که ادامه صحبتاشو من میفهمم و به سوالم میرسم، که میگن که انسان ها رو سه آرزوها میبره. خواستم ببینم آیا این آرزوها یعنی خودش شیاطینی داره یا نه، همین وسواسای فکری ما میتونه باشه؟
بله
بله. لازم سوریه و ناشنا برای چه، غیر از اینکه میگم برای چشم نظر دیگه، برای چی خوبه که قرائت کنه؟ خیلی ممنون.
سوال سوم تبیین شده جواب براتون؟
بله بله.
خیلی متشکرم. چش خانم زاره ان شاء الله بیننده باشید. استاد بزرگوار سوالو خدمتتون میفرن. استاد توسل به حضرت مسیح سوال اولشون بود.
بله. هر چه بعد تشکر میکنم ازشون که علی حال پیگیر مباحث قرآنی است. وقتی که مسئله توسل مطرح میشه که به پیامبر میشه انسان توسل بجوید، که من آیاتشو اینجا از توسل در قرآن رو عرض میکنم که آیاتون بسیار متعددی هست که الان من چند تا فقط اشاره میکنم در اینجا. آیه 64 سوره مبارکه نساء: و ما بل ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. یعنی هیچ پیامبری رو نفرستادیم مگر اینکه مردم به اذن الهی از او اطاعت کنه. این خدا اذن داده که مردم از پیامبر اطاعت کنه. نکته دیگه این که ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، یعنی وقتی مردم گناه کردن، به خودشون ظلم کردن، جاءوک آمدن پیش تو ای پیامبر، فاستغفروا الله، توبه کردن و طلب مغفرت از خدا کردن، و استغفر لهم الرسول، پیامبر تو هم برای اونها طلب مغفرت بکنی، لوجد الله توابا رحیما. خب اینجا مخصوصا داره اینو مطرح میکنه که اون کسی که گناه کرده بیاد در خانه تو ای پیامبر و اونجا توبه کند، یک از تو بخواهد که تو هم برای اونها طلب
مغفرت
کنی. این اسمش توسله، این اسمش شفاعته و قرآن به صراحت بهش اشاره کرده. خب فقط به پیامبر میشه توسل جست به شفیق لازم، نه همه انبیای الهی، همه انسانهای کامل، همه انسانهایی که خدا پیش خداوند اجر و قرب خاص دارند،
بله.
همه اینها میتوانند شفیع باشند. مؤمنانی که ایمان کامل دارند، شهدا، بله، میتونن شفیع باشند. کسانی که پیش خدا اجر و قرب دارند، حضرت مسیح هم همینطور. لذا در خیلی از مناجات ها و زیارت نامه ها شما میدید که السلام علیکم یا وارث آدم صفی الله، السلام علیکم یا وارث نوح نبی الله، السلام علیکم یا وارث ابراهیم، همه اینا دارید مطرح میکنید، میگه تو تازه وارث اونهایی، یعنی اونها همه رو به رسمیت میشناسی، تأیید میکنی، پس اونها هم میشه بهشون توسل جست و از اونها کمک خواست. نکته دومی که مطرح کردم،
شیطان انسانو به سوی آرزوها،
من اجازه بدید آیه دیگه شم باز بخونم چون چی؟ عزیزان آیه، من آدرس میدم که حتما ببینید که باز در قرآن مسئله توسل و شفاعت به چه صورت به رسمیت شناخته میشه. آیه 97 و 98 سوره بارک یوسف، که وقتی که فرزندان حضرت یعقوب، برادران حضرت یوسف، به اشتباهشون پی بردن یا علی حال اشتباهشون فاش شد، بله، و شرمنده شدن، آمدن پیش پدر، قالو یا ابانا، ای پدر ما، استغفر لنا. خب حالا خود از یعقوب اینجا نمیتونست بگه که این چه کاری میکنی، من چرا باید برای شما طلب مغفرت کنم؟ بید خودتون با خدا، این نفع نمیکنه که شما با خدا، شما با خدا هم ارتباط برداشته باشی، اما مقربان درگاه الهی رو باید وسیله قرار بدید. قالو، گفتن یا ابانا، ای پدر ما، استغفر لنا ذنوبنا، طلب مغفرت کن برای ما نسبت به گناهانمون، انا کنا خاطئین، ما خطاکاریم. خب جواب از یعقوب چیه؟ میگه این مشرکا برید دنبال کارتون،
کار شرکه و
زمان که قال سوف استغفر لکم ربی انه هو الغفور الرحیم، که در بعضی از نقل ها و روایت داره که این صوفه که گفته قال صوفه استغفر لکم، منتظره که شب جمعه بیاید که شب رحمت است، اون شب اینها رو
دعا کنه.
این هم یک آیه. هر شبت که آیه 5 و 56 سوره مبارکه منافق: و اذا قیل لهم، وقتی به منافقین گفته می شود تعالوا، بیایید پیش پیامبر،
بله،
برش بیاد پیش پیامبر، تا یستغفر لکم رسول الله، تا رسول خدا برای شما طلبه، بیایید پیش رسول، تا رسول شفاعت کند شما را. لو و رؤوسهم، اینا سر برمیگردن اعتنا نمی کنند، و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر. اینا دیگه به این مرحله رسیدن که دیگه پیامبر چه طلب مغفرت بکنی چه نکنی فایده به حالشون نداره. چرا؟ چون نیامدن پیش تو و تو رو واسطه قرار
ندادن.
خب این هم راجع به این که سوال اولشون، اما سوال دومشون بود که عرض شود خدمت شما،
شیطان
این آرزوها، چون خب معلومه آرزوها. که الحمدلله اهل مطالعه است.
بله.
و شون فهمند که یکی از وسوسه های شیطان اینه که آرزوها را برای انسان طولانی می کنه. حالا ایشون که این نکته رو فهمودن، من یک عیدی خوبی از یه آیه دیگر برای ایشون تقدیم کنم. ببینید وقتی این آیه 135 سوره مبارکه آل عمران نازل شد، شیطان رفت بالای کوه مکه، نعره کشید، تمام نیروهای خودش رو از اقصا نقاط دنیا جمع کرد.
بله.
همه نگران شدن که چی شده، چه اتفاقی افتاده. ابلیس رئیس همه شیاطین این آیه رو خون که مگر با خبر نشدید چه آیه نازل شده. گفتن چه آیه؟ این آیه رو خون: والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون. آیا آقای این آیه بله. میدونی چیه؟ این صفت محسنینه. آیات قبل که و سار و الی مغفرت من ربکم و جنت ارض و هستم و بات و الارض و ادل متقین، که دستور میده که آقای انسان ها سرعت بگیری داره کسب مغفرت و کسب بهشت. بعد متقین رو توصیف بکنه که الذین ينفقون فی السراء و الضراء و الكاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین. حالا محسنین کیانه؟
بله.
محسنین کسانی هستن که گناه کبیره انجام میدن. محسنین گناه کبیره انجام میدن؟
عجب.
شیطان اینجاست که باهوش دیگه، اینطور هوشش تو مسیر منفیه. والذین اذا فعلوا فاحشتن، این گناه کبیره. او ظلموا انفسهم، گناه صغیره. اگر کسانی که گناه کبیره یا گناه صغیره انجام دادن به یاد خدا بیفتند و توبه کنند و اصرار بر این گناه هم نداشته باشند، خداوند اونها رو میبخشد. شیطان دید عجب، خب این همه زحمت میکشه تلاش میکنه که این انسان یه گناه کبیره انجام بده یا گناه صغیره انجام بده دیگه. تلاش شیطان به این است که یا انسان گناه کبیره انجام بده یا گناه
صغیره
انجام بده. بعد قرآن هم میگه کسانی که گناه کبیره یا گناه صغیره انجام میدن اگر به یاد خدا بیفتن و توبه کنن، خدا توبه اونها رو میبخشه. لذا فهمود و من یغفر الذنوب الا الله، کی غیر از خداست که گناه ها رو ببخشه؟ خدا میبخشه. شیطان اینجاست که میبینه که تمام زحماتش داره هدر میره. من میخوام به اون نکته دوم خانم جواب بدن.
بله.
هر کسی یه طرحی داد، گفت خب این کارو میکنیم. شیطان ابلیس گفت نه، این فایده نداره. یه کسی از این شیاطین که اسمش وسواس خناسه اون دست بلند کرد، گفت که آقا اجازه. گفت من یه طرح دیگری دارم. گفت چی؟ گفت من آرزوی انسانها رو طولانی میکنم و فرصت توبه بهش نمیدم. هر وقت میخواد توبه کنه میگم حالا فردا، الان حالش نداری، حالا بذار شب جمعه. شب جمعه من اینقدر مهمان رو گرفته بهش درست میکنم، میگه آره که گذشت. این رهی صوفه صوفهش میکنم، صوفه یعنی فردا فردا امروز فردا، تا اینکه آخرش موفق به توبه نمیشه. از اون طرف هم آرزوش طولانی میکنم که برای رسیدن به آرزوهای طولانی و دست نیافتنی حاضر میشه دینش را، آبرویش را، حیثیتش را، همه را ازش میگیرم. همه را ازش میگیرم. ایشون سوالش اینه که این آرزوهای طولانی را ما خودمون برای خودمون ایجاد میکنیم یا شیطان ایجاد میکنه؟
بله.
پاسخ این را شیطان و هوای نفس به کمک هم این را ایجاد میکنن. منطقه اونقدر اونا آرام، چون وسواس هم دیگه، گفتیم وسواس وسوسه صدای بسیار آرام رو میگن، بعد حتی اون توهم ذهنی رو هم بهش وسواس میگن، بعد اون شیطان خناس هم هست. خناس یعنی اون موجودی که هی پنهان میشه، سر طرف خلوت میشه دوباره میاد. ولکن نیست، اونقدر میره و میاد، پنهان میشه و آشکار میشه، تا اینکه اینو تو اون مسیر انحراف و آرزوهای بلند و بالا و دست نیافتنی قرار بده. وقت این هستی خودش رو برای یه امر توهمی هزینه میکنه. شیطان گفت، ابلیس گفت که باریکلا وسواس خناس، این رو شما ادامه بده، خاطرمو جمع کردی، راحتم کردی، من چون قسم خورده بودم که همه انسان رو گمراه کنم، خب من داره وادار به گناه کبیره و گناه صغیره میکردم، آیا آمد که ای انسانی که گناه کبیره گناه صغیره انجام میدهی، اگه توبه کنی و اصرار در گناه نداشته باشی میبخشم. خب شیطان گفت همه سرمایه ما رو رفت. وسواس خناس گفت که نه، من آرزوی طولانی درش ایجاد میکنم، اونم یواشه که کسان احساس نکنه من ایجاد کردم، احساس کنه خودش ایجاد کرده، به خودش نسبت بدم و توفیق توبم ازش میگیرم. جان سوال کرد که این آرزوی بلند و بالا را و دست نیافته اینه کی ایجاد میکنه؟ شیطان. اما به گونه خفیف، وسوسه گونه، آرام، که آدم خودش احساس نمیکنه که شیطانه، احساس میکنه خودش داره فکر میکنه. نکته سومی که جان سوال کردم این بود که خب این چهار قول از جمله قول اعوذ برب الناس برای چی؟ در روایت داره که برای حفظ از خطرات حتما خوانده بشه. میخوای مسافرت بری حتما این چهار قول رو بخوانی. اما یادمون باشه این چهار قول و همه آیات قرآن و همه سوره قرآن فقط برای اینکه بخوانیم که خونمون
در امان باشه.
این آیات و سوره ها آمدن که ما در جانمون در امان باشه، نه جسممون، اگرچه برای جسم هم مؤثره. و از جمله گفتن آیت الکرسی را و چهار قول را حتما بخوانید. من توصیه میکنم این اثر عجیبی داره، حتما عزیزانی که سفر میرن پشت فرمان میشینن حتما آیت الکرسی را و چهار قول را بخوانند. نمیدونم چقدر وقت
مونده، دو دقیقه وقت داریم، تو این دو دقیقه میخواد دعا کنید جوانامون یا نه جنبندی داشته باشه؟
جنبندی از سوره من داشته باشم؟ دعا میکنید؟
یه دعای آخرم استفاده کنید.
عرض میکنم خدمت شما که چون اون نقطه‌ای که شما اشاره کردید یکی از نکات اساسی و اصولی قرآنه که تمام انبیا آمدن که نگذارن انسان بیچاره بشه، نگذارن انسان از خلیفۃ الله بودن دور بشه، نگذارن انسان اون روحی که خدا در انسان دمیده، روح خدایی، از دست بره، مزمحل بشه، نگذارن انسان در خسران بماند و خاسرانه زندگی کند و با خسران بمیرد. این تمام تلاش انبیاست. و شما سوال کردید خب غیر از سوره ولعصر چه سوره های دیگری نسخه به ما میدهد برای اینکه ما از خسران نجات پیدا کنیم؟ من به ذهنم رسید که سوره قل اعوذ برب الناس رو بخونم، که عرض کردم حتما باید این سه توحید رو در خودمون، برای بچه‌هامون، برای که بچه‌هامون، خانواده‌مون حفظ بشن از خطرات وسواس خناس، حتما باید این اعتقادات ربوبی ما، توحید ربوبی ما، توحید مالکیتی الهی نسبت به ما و توحید در عبودیت و الوهیت رو در خودمون تقویت کنیم، تا اینکه اون وسواس خناس که یوسوس فی صدور،
بله،
که از جنس جن و از جنس انسان هست، در امان بمانیم. این جنبندی جلسه امروز. فکر میکنم برای برنامه جلسه آینده هم این بحث داشته باشیم که راهکار خروج از خسران غیر از این دوتا نسخه، نسخه دیگر چیست؟ بعد وچه اشتراکش در بیاریم، در نگاهی دوباره به قرآن ما باید به این رمز و رازها برسیم. خیلی به حرف غربی ها و شرقی ها و
شبهاتی
که مطرح، در صورت مردم اگه جمع بشن، به قول فرمایش از امام صادق حسین، اگر همه جمع بشن به طلا بگن گردو، خب طلا که گردو نمیشه، این چیز ارزشمندیه،
بله،
و همه بیان بگن که گردو طلاست، خب گردو که طلا نمیشه،
بله.
ارزش هایی که قرآن به خدای سبحان داره مطرح میکنه، این ارزش ها حقیقیه، واقعیه، و ضد ارزش ها هم ضد ارزش های واقعیه. ما آمدیم با قرآن به کمک قرآن خودمون رو ارزشمند کنیم، خودمون رو اضافه کنیم به ارزش ها و دور کنیم از ضد ارزش ها تا خلیفت الله بمانیم.
خیلی متشکرم. خدا توفیق بهم بده، نفس بهم بده، باشم سال بعد، هفته بعد محضر و استاد استفاده کنم. استاد یه دعای مختصر وقتمون تمام شد.
خدا من انشالله جوانهای ما را از شر فتنه های آخر زمان حفظ کنه و همه اونها را سرباز حقیقی از زوجت قرار بده به برکت صلوات بر محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. دوست دارم که یک شب جمعه صبح گردد به رسم خوش عهدی، وانگهان بشنوم به سمت حجاز نغمه دلخوش انا المهدی یا علی مدد. خداحافظت.